سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر برنامه رهبران زن اختصاص داده شده است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که صریح ترین راه جلوگیری از تلفات توافق روی آتش بس است. بر اساس گزارش ها شاهراه کندوستخار بر روی ترافیک باز شده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در موقع کمک به ونزوئلا از همه وسایل سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد شد. هارش همایون هستم با مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که سریع‌ترین راه جلوگیری از تلفات توافق روی آتش بس است. آقای خلیلزاد صبح امروز از طریق تویتر نوشت که در جریان گفتگوها با طالبان طرق کاهش خشونت ها را پیشنهاد کرده است و آمریکا برای آن وارد گفتگوهای صلح شده است که جنگ دیگر راه حل نیست. زلمه خلیلزاد از ماه اکتبر سال گذشته تا اکنون 5 بار با نمایندگان طالبان در دوحه گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد قبلا گفته بود که روی دو مورد، یعنی مسوده خروج نیروهای آمریکایی و تضمین این که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد، توافق صورت گرفته است. انتظار می رود که در جریان دور ششم گفتگوها روی آتش بس توافق شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در ملتان به خبرنگاران گفت که انتظار می رود امروز هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد در شهر دوحه با نمایندگان طالبان گفتگو کند. عملیات بهاری طالبان زیر نام الفتح روز جمعه آغاز شد و تحرکاتشان افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها شاهراه کندوستخار به روی ترافیک باز شده است. تعدادی از رانندگان و مسافران از منطقه به رادیو آزادی گفتند که تردد مردم و موترها در آن جریان دارد. این شاهراه از مدت دو روز به این سو در نتیجه برخورد بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسدود شده بود. عصمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز میگوید اداره ولایتی از طریق ارگانهای مربوط تلاش میکند تا امنیت این شاهراه تامین شود. مردم محل میگویند اگر قریه هایی که در امتداد این شاهراه قرار دارند از وجود طالبان مسلح پاکسازی نشده و تعداد پوسته های امنیتی افزایش داده نشود، احتمال مسدود شدن دوباره این شاهراه متصور است. مقامات محلی ولایت خوست میگویند یک مرد با تیراندازی در یک محفل عروسی 3 تن را کشته و 12 تن را زخمی کرده است. طالب منگل سخنگوی والی خوست امروز برای رادیو آزادی گفت این حادثه دیشب در قریه درگه ولسوالی تنهی رخ داده است.
یک تن در حالت نشه به محفل خوشی و سرور داخل شده بالای مردم تیراندازی کرده است. بر اساس معلومات در این رویداد 12 تن زخمی و 3 تن کشته شده اند.
به گفته آقای منگل این حادثه تحت بررسی و تحقیق پلیس قرار دارد و یک رویداد جنایی بوده است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت ایران در برابر اظهارات اخیر سفیر فرانسه در واشنگتن در مورد حق تهران برای غنی‌سازی یورانیوم بعد از سال 2025 میلادی اعتراض کرد. جرارد آرورد سفیر فرانسه در امریکا روز شنبه از طریق تویتر نوشت درست نیست که گفته شود بعد از پایان اعتبار توافقنامه هسته‌ای ایران اجازه نخواهد داشت که به غنی‌سازی یورانیوم بپردازد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت این اظهارات آقای آرورد یک نقص بزرگ از هدف توافقنامه هسته‌ای این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان است. بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های جهان تهران توافق کرد که برنامه هسته‌ایش را در بدل کاهش تحریم‌های اقتصادی محدود خواهد ساخت. قرار است برخی از این محدودیت‌ها بعد از 10 سال و تعدادی هم بعد از 15 سال رفع شوند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در ایران 6 تن کشته شدند. مقامات محلی ایران می‌گویند با کشته شدن 5 تن در ولایت جنوب غربی خوزستان و 1 تن در ولایت غربی ایلام، شمار تلفات سیلاب‌ها در ایران به 76 تن رسید. آژانس خبری ایرنا دیروز گزارش داد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخل ایران با پارلمان آن کشور گفت از جمله 31 ولایت ایران 25 آن در اثر سیلاب‌های اخیر متاثر شدند. وی همچنان گفت بیش از 4400 قریه در نقاط مختلف ایران متضرر شدند و حدود 2.2 میلیارد دلار خسارت وارد شده است. جنبش تحفظ پشتونها دیروز 14 اپریل یک گرد همایی بزرگ را در شهر میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی دایر کرد و در آن خواستار خاتمه بخشیدن به قتل‌های هدفمند در پاکستان شد. در این گرد همایی منظور احمد پشتین رهبر این جنبش گفت قتل‌های هدفمند پشتونها افزایش یافته است و تعداد زیاد کشته شدند. جنبش تحفظ پشتونها به رهبری منظور احمد پشتین اردو و استخبارات پاکستان را متهم می کند که در قتلها، اختطاف، آزار و اذیت پشتونها دست دارد. اردوی پاکستان این اتهامات جنبش تحفظ پشتونها را رد کرده، می گوید برای تأمین امنیت مناطق پشتونشین تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. و خبر آخرین که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن در موقع کمک به ونزوئلا از همه وسایل سیاسی و اقتصادی استفاده خواهد کرد. مایک پامپئو روز یکشنبه در شهر سرحدی کوکوتا در کولومبیا گفت کشورهایی که از ادامه قدرت نیکولاس مادورا حمایت کردند با آن را خواهند پرداخت. تنش‌های سیاسی در ونزوئلا بعد از آن افزایش یافت که بر ضد حاکمیت نیکولاس مادورا مردم به جاده‌ها برآمدند و خوان گوایدو رئیس پارلمان آن کشور خودش را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. روسیه، ایران، چین و کیوبا در شمار کشورهایی هستند که از نیکولاس مادورو حمایت میکنند. ایالات متحده آمریکا و ده ها کشور دیگر جهان از خوان گوایدو حمایت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که به طور زنده پخش می شود.
رهبران زن
دوستان عزیز، سلام و خسته نباشین. باز هم عفیفه ساکب هستم و دیکی دیگه از برنامه های زنده رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در این هفته خانم فعال را با خود دارم به نام خانم پروین رحیمی، رئیس سارانوالی نظارت بر امور تحقیق و تنفیذ احکام جرایم فساد اداری. خوش آمدین خانم رحیمی. خب میخواستیم در رابطه با فعالیت های شما بپرسیم که انگیزه و آغاز کار شما در بخش خانما از کجا بود؟
اولا عرض سلام دارم خدمت شنوندای محترم برنامه رهبران زن. امیدوار هستم که صحتمند باشن. انگیزه ما در رابطه به کار با در رابطه به حقوق زنان از جای آغاز شد که زمانی که ما از پوانتون فارغ شدم و به عنوان کارمند در ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان کار میکردم و با آمدن حکومت طالبا همه ما به خانه ها ششتیم دوباره. زمانی که ما مهاجرم نشدم و در می افغانستان بودم، وقتی که فکر میکردم که با تمام تلاش ها درس خواندن و بالاخره به یک نقطه نامعلوم در کنج خانه ماندیم و بالاخره ضروریاتی که برای زندگی ضرور پیش می شد و مجبور بودیم که مثلا ما به محیط های زنانه اونجا مراجعه کنیم و ببینیم زنها را. اینمی وضعیت باعث ازی شد که ما در این رابطه فکر کنم که با تمام تلاش هایی که یک خانم انجام میده، درس میخونه، تلاش میکنه، اگر یک بالاخره یک شرایط برش پیش بیایه که پس به یک نقطه صفر بر بگرده و در انزوا بشینه، این بسیار زیاد مشکل است. اینمی نشست با محیط های زنان، دیدن با زنا و خصوصا اینی که در زمان حکومت طالبان ما برای دخترایی که از صنوف مختلف مکتب از درس باز مانده بودن، اینا رو در خانه خود تدریس میکردم و اینا
در همون زمان
در همون زمان ما درس میدادم. تمام اینمی موضوعات بر ما یک انگیزه پیدا شد که بالاخره زنا در افغانستان مشکلات بسیار جدی را دارن و باید برای دفاع از حقوق از اینا کار صورت بگیره. و همی بود که بعد از سقوط حکومت طالبا شاید اولین یا دومین خانم، چون از اینکه وقتی که مایستر محکمه رفتم همه گی تعجب میکردن، شاید در دومین یا سومین روزهای بعد از سقوط حکومت طالبا بود که من به وظیفه خود رفتم و اونجا مراجعه کردم، خود تنها یافتم در ایستر محکمه، به دلیل اینکه تعداد زیاد خانمایی که اونجا بودن یا مهاجر شده بودن و یا اینکه به خانه ششته بودن و جرأت ازیرا نداشتن که دوباره پس برن به وظیفه خود، و حتی به شکل بسیار اما زمینی، اما شوهرم یکی دو باری بر من هم گفت که ضرور نیست که دیگه، یعنی تو به وظیفه بودی، ولی من گفتم نه، من چون درس خواندم من باید که به مسلک خود کار کنم. وقتی که رفتم یعنی خود را بیخی تنها احساس کردم و همه خانم ها از تشکیل حذف شده بودن، تا زمانی که تشکیل دوباره کار می شد و خانم ها جمع می شدن من تشنه کار بودم و فکر میکردم که این زمان گیر است، و در این زمان بود که پیش ما یک مفکوره ایجاد شد و یکی از دوستا همه که گفتن که وزارت امور زنها ایجاد میشه و این وزارت ضرورت داره به خانمهایی که با انگیزه برای زنها کار بکنن و برای دفاع از حقوق زنان کار بکنن. ناخودآگاه ما از مسلک به طرف موضوع دفاع از حقوق زن رفتم و به وزارت امور زنان ایفای وظیفه کردم.
در اون زمان که شما گفتین بعد از حکومت طالبا که دوباره خانم ها رفتن و کار آغاز کردن، شما اولین یا دومین خانم بودین که در سر محکمه به وظیفه رفتین، چی فکر میکنین در اون زمان به قضایایی که خانم ها داشتن یا مشکلاتی که بوده پرداخته شده بوده نبوده؟ یعنی وقتی شما رفتین در اونجا تو یک چیزی یافتین؟
البته وقتی که من از سر محکمه رفتم خو شاید مزود تصمیم گرفتم که از سر محکمه به طرف وزارت امور زنا برم، ولی بعدن که در وزارت امور زنا کار آغاز کردم خانمای آمده بودن.
ببخشید این چی مدت در سر محکمه شما بود؟
من مدت 5 سال در دیوان جزای سر محکمه کار کرده بودم پیش از حکومت طالبا.
بعد از حکومت
طالبا زیاد من در استر محکمه نماندم، برای زی که من انگیزه که بر من خلق شده بود تا که تشکیل احیا می شد و دوباره خانم ها جذب می شدن، من تصمیم گرفته بودم که با وزارت امور زنا برم. ولی وقتی که با وزارت امور زنا رفتم در اونجا باعث آمر مدافع حقوق زنان، خانمایی که می آمدن و مشکل داشتن یک تعداد از اونو از این شکایت داشتن که خشونت بر علیهشان، لت و کوب، توهین و تحقیر در زمان حکومت طالبان هم وجود داشته و اینا هیچ چاره نداشتن که به جایی برن شکایت بکنن و اگر احیانا گپشان به مجروحیت و صدمه جسمی هم شدید کشیده بوده و حتی همسایه و اقوامشان خبر شده بودن، مراجعه کرده بودن به طالبا و صرف با یک تعهدی که از شوهر از او گرفته شده بوده دیگه کدام رسیدگی جدی به قضیه از اونان صورت نگرفته بود.
یعنی به اون اتفاق شده بوده و شما تکرار شده نشده دیگه؟
بله
این معلوم نیست.
بله.
خب بعد از اینکه شما به وزارت امور زنان رفتین و اونجا وظیفه اجرا کردین، باز کدام فکر میکنم یک تلفن داریم. بله بفرمایید.
بله خواهر عزیز سلام علیکم و رحمت الله، بخیرتون؟
بخیر باشین. کی باز کجا با تماس شدین؟
خواهر فدا محمد هستم از ولایت بلخ.
بله
ولسوالی مارمول.
خب بفرمایید.
خواهر عزیز یکن وقت پیش در باره یعنی نابینا ها شما چی داشتیم؟
بله یک مهمان داشتیم.
مهمان داشتیم. بله خانم مبارز بود. چی بشه که همون انبره بگیم؟ ما هم یک نابینا هاستم، چند بار بکردن تماس کردم، تماس بروخ نشد، همون انبره بگیرم، گفتم انبره خواندن من نتارستم که بگیرم.
خوب از برادر بمکار تخنیکی ما میگیم نمره شما رو یادداشت کنن، باز به شما دوباره زنگ خواهد زدیم. تشکر از شما. فکر کنم که خب خانم همی، بیشتر ما شما در مورد وظایف شما گپ می زدیم که بعد از اینکه شما در وزارت امور زنان رفتین بر فعالیت و اجرای کار، باز بعد از او کجا دیگر تا وظیفه اجرا کردین و تا به امروز که شما فعالیت میکنین؟
من مدت یک سال در وزارت امور زنان به حیث آمر مدافع حقوق زنان ایفای وظیفه میکدم که در این جریان در سال 1381 عضو در ترکیب یک هیئت برای بررسی و بازجویی از زندان و زندانیان 5 ولایت زون مرکز کابل به حکم رئیس جمهور در ترکیب یک هیئت که یگانه خانم در ترکیب هیئت ما بودم ما کار کردیم. و در اینجا چند ولایت را که کار کردیم، خب به هر صورت مشکلات مربوط به خانوما اندک بودن و در وقت چون کسی جرأت نمیکرد و که مراجعه بکنه، ولی مشکلی که ما در اوناسی کابل دیدیم و این مشکلات در ترکیب امی حیات زمانی که ما بودیم، مشکلات دوباره ما بیرون نویس کردیم و برای دولت افغانستان دادیم و در اونجا بعضی
مشکلات وجود داشت.
متاسفانه برخورد
خب فکر میکنم باز هم یک شنونده داریم. بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم
برادر عزیز و خواهر گرامی.
تشکر. سلام، شما نسبتان بس کجا با تماس شدید؟
ما محمد هستم از ولایت تخار.
خیلی خوب، مشنویم برادر.
خواهش میکنم، ما در این باره پسند کردم شما رئیس بخاطر عمر زنا و مسئولیت خواهرها هستیم. تعداد ولایت ها و سوالی ها خواهرها و مادرها از مکتب بازماندن سنف 10 و سنف 11 نمیتونن در مکتب روان و این قدر زحمت کشیدن، در این باره شما چی تصمیم داشته باشین؟
خب سوال شما را به خانم رحیمی شنیدن، به جوابتان میپردازم. اونا گفتن برادر ما محمد از ولایت تخار که بسیاری از دخترها از تحصیل بازماندن از صنف 11 پایین تر بالاتر، از دهی مورد شما آیا کدام فعالیت داری ندونی چون در ولایات شما ات یک سوال پرسیدن.
خب فعلا خب ما بسیمتی که کار میکنم مربوط به موضوعات معارف دسترسی به حق تعلیم و تربیه نیست، ولی در این رابطه باید وزارت معارف خصوصا در قسمت دخترهایی که از تعلیم و تحصیل باز ماندن نظر به وضعیت اقتصادی و یا وضعیت امنیتی خانوادهشان اجازه نداده و سن از اینا بالا رفته، یک سال یا دو سال از تعلیم باز ماندن، این شرایط باید برشان ایجاد بکنه به خاطر از اینکه اونا به تحصیل خود ادامه بدن. چون این در قانون اساسی افغانستان هم تسجیل شده و از جمله حقوق بشری و اساسیشان است و در این رابطه دولت مکلف است، خصوصا وزارت معارف که در این رابطه کار خود انجام بده.
خیلی خوب، یک بار امی شماره تلفن هم میخوایم بر شنوندای ما یادآوری بکنم: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. شنوندای ما میتونن با تماس با این شمارات با ما در تماس شن. خب فکر میکنم باز هم یک صحبت خب تماس قطع شد. به هر حال شما میشه صحبتایتان ادامه بدین.
بله،
از مشکلات میگفتین.
بله، مشکلاتی که در بخش اوناسیا در محبس اوناسیا وجود داشت. در زمان محبس اوناسیا در قمندانی امنی ولایت کابل بود در دیفخانان، و وقتی که ما در ترکیب هیئت از اینجا رسیدگی میکردیم، نظارت میکردیم، متاسفانه از اینکه یگانه خانمی بودم که در ترکیب از هیئت بودم، تنها اجازه داشتم که داخل محبس اوناسیا برم و مشکلات بیرون نویس بکنم، که در اینجا متاسفانه باز مشکلات بسیار عدی در ما اونجا دیدیم. و متاسفانه یک قضیه بود که یک دختر خانمی بود که توسط یک پلیس زن او به فروش رسیده بود و در بیرون اعمال خلاف منافع اخلاق از او استفاده شده بود، دوباره پس گرفتار شده بود. و همچنان قضایای دو قضیه ما داشتیم که ایره ما گزارش کردیم در پلیس در رابطه با برخورد نامناسب در رابطه با خانم ها بود، محل بود و باششان و چی قبیل موضوعات که دهی سر رسیدگی شد و اینمی گزارش باعث ازی شد تا توجه کمیسیون حقوق بشر در رابطه جلب شد و به اثر تقاضای کمیسیون ما با یک انتریو شامل خانواده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شدم و به عنوان عامر مدافع حقوق زنان در ولایت بامیان که ساحه زون مرکز ولایت بامیان و چند ولایت همجوار از اینا را در مدت 7 سال من اجرای وظیفه کردم. بعدش هم در رابطه به حقوق زنان به زون مرکز ما تبدیل شدم که در چوکات دفتر صاحبی کابل کمیسیون حقوق بشر ولایت زون مرکز رسیدگی کردیم به قضایای مربوط به زنان، تا زمانی که بالاخره دوباره پس به مسلک اصلی خود برگشتم و شامل خانواده سارنولی شدم که فعلا هم در اونجا من ایفای وظیفه میکنم.
خیلی خوب، فکر میکنم باز هم یک تماس تلفنی داریم. بله سلام، کی و از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم عفیف جان. سلام، من خود با شما و میمان محترمی که متقدم میدارم از دستت آقا خونداده هستم از بسواد بلا منقابل تماس شد.
خیلی خوب، میشه نظرتان شریک بسازین.
سوالم از میمان محترم شما یه است که به این شهر کابل خیلی زنای بیوزن و گدایگر اینجا زندگی میکنن، اینا به این زنای بیوزن یا اینی که ما به زمین اینا چی پلان روی دست دارن که مثلا اینا یک همکاری از طرف از اینا به زمین بیوزن ها صورت بگیره. ولی سوال دوم یه است اگر یک کسی با زن خوشنط میکنه به زنا مراجعه میکنه، اینا چی رقم اینا رو پس با هم دیگر جور میکنه یا اینا رو طلاق میگیره از شوهرش؟ اینا میره اگه میره جوابت خیلی میره بانه
میکنه. بله بله درست است درست است. بخیر باشه.
خدا
تشکر میکنم از برادر عزیز ما. در ایسه خانم های بیوه و زنهایی که گدا هستن در شهر کابل، خوب بیاد دارم که در سال 86 رئیس جمهور یک فرمان داده بود به خاطر تگدیگری را منع قرار داده بود و یک کمیسیون ایجاد شده بود که زنان و مردان تگدیگر از شهر جمع میکردن و برای زنها یک محل آسایش در خیرخانه کابل یک دو تعمیر مردانه جدا و زنانه جدا را در نظر گرفته بودن با تمام وسایل آسایش و آرامش و معیشتشان. بالاخره که در ترکیب از هیئتی که گدا را جمع‌آوری میکردن یک تن از همکارای کمیسیون ما هم بود، یک خانم. امی پروسه یک هفته ادامه پیدا نکرد. شما باور کنین که حتی برای از امی گداهایی را که اینا جمع آوری کردن واسطه هایی می آمد به کمیسیون که لطفا تعهد می دادن کلان کلان آنما که ای بار دیگه گدایی نمی کنه، شما لطفا از اونجا ای را بکشین. ما به این نتیجه رسیدیم که یک تعداد واقعا مستحق هستند ولی یک تعداد دیگه حرفه‌ای هستند که متاسفانه اینمی خلط حرفه‌ای بودن با فرد مستحق دولت به یک چالش مواجه کرده که برای کی پیشتر همکاری و یا کمک بکنه. هستند خانمای بیوه که با اولی کف دست خود زحمت میکشن، مزدوری میکنن، حتی دمی شاروالی کابل چقدر خانما هستند که جذب شدن، صفایی میکنن، هم خدمت برای همشهریان میکنن و هم از امو مزد از او اولاد خود نان میتن. یعنی شرایط جذب از اونو در مطابق به توان و استعدادشان در دولت وجود داره. و در قسمت سوال دوم از برادر که هرگاه یک شخص با خانم خود از خشونت کار میگیره و با یک نهاد مدافع حقوق زن، چی ریاست امور زنها باشه و یک کمیسیون حقوق بشر و یا سارنولی مراجعه میکنه، چی برخورد با او صورت میگیره؟ آیا دفعتن موضوع به طلاق میانجامه یا یکی که بین از اونها مصالحه و جرامت میشه؟ ما در افغانستان میبینیم که هم خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارن، هم حقوق خود هم وجایب خود در خانواده متاسفانه یک تعدادشان خصوصا در اطراف، و هم برادرای ما در بسیاری مواقع اینا از حقوق و وجایب خود آگاهی کاملا ندارن. در پالی از او عوامل دیگه مثل ازدواج اجباری و مسائل دیگه است که خشونت خانوادگی رو به بار میاره، مشکلات اقتصادی. وقتی که یک خانم مراجعه میکنه، اولی که تمام صحبت های از او شنیده میشه، هیچگاهی ای شده نمیتونه که صرف با شکایت یک خانم دفعتن تدابیر بسیار جدی گرفته شود. وقتی که یک خانم شکایت خود میکنه، در قدم اول باید شوهر از او دیده شود، همراه از او صحبت شود، جز ای که یک جرم جنایی واقع نشود. اگر در صورتی که جرم جنایی واقع شده باشه، یک خانم توسط شوهر خود به قتل رسیده باشه یا مجروح شده باشه، این مسئله جداست. ولی در موردی که یک خانم از خشونت حکایت میکنه که توهین و تحقیر میشه، مورد لطکوب قرار میگیره یا آزار اذیت میشه، در این یک وضعیت است که شرط اساسی همی است که با شوهر از او هم دیده شود. شوهرش به منهات خواسته میشه، همراه از او صحبت میشه، گپای از او هم شنیده میشه، سوی تفاهماتی که بین زن و شوهر وجود داره او توسط یک شخص با تجربه که از شهر با خبر باشه صحبت میشه، بین از اونها سوی تفاهمات حل میشه و بالاخره یکی به دیگه زن و شوهر یکی به دیگه تعهد میتن که من بعد از اعمالی که باعث سازی میشه که امو آرامش خانواده را برهم زنه دیگه جلوگیری میکنن. در این طور یک حالتی هستن که اینا با یک آگاهی کامل و با یک تعهد مجدد و دوباره میرن به طرف زندگی خود،
و اگر خلاف تعهد باز هم امو عمل انجام میتن، باز هم خشونت صورت میگیره. آیا این طور پیگیری وجود داره که باز
بله.
دوباره
بله. به خاطر از اینکه وقتی که یک خانم به مرجع رسمی مراجعه میکنه، عریضه میکنه، عریضی از او ثبت میشه به عمر جی رسمی نه. اظهارات از او شکایاتش همه از او شامل دیتابیز میشه و دیتابیز داخل میشه. صحبت هایم که از شوهر شنیده میشه شامل دیتابیز میشه. تعهدی که به هم دیگه میتن به شکل کتبی او تعهد شامل فایل از اینا میشه و اینا میرن به طرف زندگی خود و البته رضایت کامل با رضایت هم دیگر.
یعنی تو قضایای بوده
بله بله شده. بله بله. ولی اگر مرد خلاف تعهد خود بار دیگه خشونت شدیدتر اجرا میکنه و یا یک خانم مواجه به خشونت میشه، در یک حالت است که اگر خانم مراجعه مجدد میکنه و سوابق قبلی هم داره، در یک حالت است که در صورتی که خانم خواهان ازی باشه که قضیش رسیدگی قانونی شوه، قضیه میره به طرف سارنولی و در سارنولی رسیدگی میشه. میمونه موضوع طلاق. هیچگاه ریاست امور زنان، کمیسیون حقوق بشر و یا سارنولی صلاحیت طلاق گرفتن خانم ازی نداره که یک خانم طلاقش از شوهرش بگیره. این صلاحیت از صلاحیت محکمه فامیلی است و در این رابطه فقط قاضی میتونه تصمیم بگیره
و او هم با یک تایکس اسلام
بله بله اسناد و مدارکی که اثبات بکنه که خانم به ضرر مواجه است و یا که شوهرش برش نفقه نمیده و یا موارد دیگه که در قانون مدنی تصریح شده.
بله. شما بیشتر گفتین که در ساران در حقوق بشر بخش خانم‌ها هم فعالیت داشتین. چی گونه خشونت های علی زن قضایای شوجه راجع میشد و بیشتر کدام خشونت ها را در بر میگرفت؟
متاسفانه نوع خشونتی که در افغانستان بسیار رایج است خشونت لفظی است که خشونت از همین محیط خانواده که شروع میشه با تهدید، با توهین، با تحقیر، با
ببخشید یک شنونده داریم بعدن برمیگردیم به شما. بله بفرمایید. سلام، کی و از کجا به تماس شدین؟
بله جناب محمودی خار. سلام بر شما، سلام به تمام کارکنان رادیو شما، سلام به تمام شنونده و مهمان شما.
تشکر، بفرمایید.
تشکر کاری سر پشتون هستم از جوزیزم. تقریبا نمانیتان عرفای شانه شکل مغتیان انا خیلاباتی شایسته را کلم و زوال پیشو کلم تراخیم آده از مهمانی شما پرسنیم هموست یه آنیده که ما به زندان ها راکیم، یعنی به زندان هایی که خانمات بویا اسیر هستم یا بندی هستم یا با هر گناه و با هر جرمی که اینا گرفته شدم یا با فخش شدم اینا بری خانم ها دا همون شکر ایندت کردم همون مشکلات خانم ها را اینا پرسان کردم و دا اینده اینا امید دارن که در سور در زندان های خانم ها یک سور و اینا که در سوری کار میکنم خوشنطایی زیاد نه ابو خوشنطایی زنانه بقیه هایشن چکنه رسیدگی میده وقتی.
تشکر. بله خانم،
اگر درست شنیده باشم برادر ما دو موضوع را مطرح کردن. یکی موضوع نظارت از محابس اوناسی را گفتن که در اونجا وقتی که اینا از محابس اوناسی نظارت میکردن باز چی اجراعاتی در زمینه داشتن. من در زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بودم و هم یک مدت که به عنوان رئیس سارنولی من خشونت علیه زنان بودم، از محابس اوناسی در ولایت تحت پوشش خود ما نظارت داشتیم و در اونجا هم یک و یک صحبت های خانم ها شنیده می شد. در صورتی که اکتداد از این خانم ها مثلا مشکلات خود را می داشتن در محیط با چی با وکیل مدافع یا چی با سارنوال یا محکمه خود به دادخواهی نظر رد می داشتن، در چوکات احکام قانون ما امروز اونها همکاری می کردیم. من فراموش نمی کنم در زمانی که در کمیسیون حقوق بشر بودم در محبس اوناسی کابل تعداد 3 نفر خانمایی بودن که اینا محکوم به اعدام بودن و تعداد دیگه خانمایی هم بودن که محکوم به اعدام بودن، ولی وقتی که از طرف خانواده منتظر بر از اینا ابرا داده شده بود اینا هم اعدامشون به حبس تبدیل شده بود، ولی 3 خانم مشکل خود داشتن که در رابطه ما بسیار دادخواهی کردیم. یکی از خانم از بدخشان بود، یکی هم از بلخ بود و خانم دیگه هم از یکی از ولایت دیگه افغانستان بود که در رابطه ما همکاری لازم خود کردیم. همراه وکلای امو ولایت در پارلمان صحبت کردیم، همراه خانواده های از اونا صحبت کردیم و اونا را حاضر به این ساختیم که اونا هم همین موضوع ابرار مطرح بشه بر از اونا و موارد از اونا را و در پالی از اون بعض مشکلات دیگه که از لحاظ نحوه برخورد یا ملاقاتشان با اقاربشان و یا مشکلات بودن اطفالشان با اونا بوده هم در حدود که توان ما بود با نهادهای همکار در ایراد همکاری خود انجام دادیم. و در بخش دوم سوال از برادر ما که گفتن که قضایای خشونت علیه زن زمانی که به سارن ولی میه به اونا چگونه رسیدگی میشه، در این رابطه باید ما برای برادر عزیزم بگم وقتی که یک خانم به سارن ولی مراجعه میکنه با یک عریضه خود که دو خشونت خود صحبت میکنه، ابتدا برای از این خانم گفتن میشه که آیا وقتی که مواجه به خشونت شده بار اولش هست یا چندمین بارش هست، آیا دمی خشونتی که موجود اعضای خانواده خودش خبر داره یا نداره، اگر خبر داره چی اجراات کردن، آیا اقاربشان گاهی هم اینا به ملایمان منطقی خود مراجعه کردن، بزرگا و مویسفید ها هم در قضیه از اینا ششته امرشان مصالحه کرده
یعنی در جریان هستن؟
بله. این سوال ها مثلا از یک خانم میشه و در پالوی از او اگر قضیه به شکل باشه که در حد جنحه باشه و شوهر خانم محترمانه خواسته میشه، اینا تماس تلفنی همکارای ما تماس تلفنی میگیرن، شوهر به تماس تلفنی حاضر میشه به خاطر اینکه مثلا با یک عریضه که سند و مدرک نداشته باشه و از قبل باشه مثلا جلب پشت خانه یک کسی رفتن از دید ما کار درست نیست. به همین خاطر ولی اگر یک خانم میایه مثلا که مورد خشونت قرار گرفته و شوهر از او با وجودی که تماس هم سارنول میگیرم از او حاضر نمیشه به سارنولی، مرحله بعدی است که باید بر از او جلب داده شه و او رو پلیس حاضر بکنه. زمانی که حاضر میکنه در یک فضای کاملا راحت و آرام تمام اظهارات خانم هم گرفته میشه و از شوهر از او هم گرفته میشه، گپای از او هم شنیده میشه، علل سویه امراشان برخورد میشه، همه گپایشان شنیده میشه و درج اوراق میشه و بعدش هم اگر فرصت بر از اینا داده میشه که در صورتی که اگر میخواین که می موضوع خودشان از طریق مویزفیده و بزرگای خود اگر میخواین حل بکنن چه خوب، در غیر از او آمریت کاهش خشونت است در چوکات سارن ولی من خشونت یکی از وظیفه از اونا ای است که امرای خانواده ها بشینن امرایشان صحبت بکنن و اگر راهی برزی وجود داشته باشه که خانم از انصراف بکنه از عریضه خود و با شوهر خود دوباره به شکل مسالمت آمیز تعهد به همدیگر خود بتن و دوباره به منزل خود بر بگردن خوب، در غیر از او باز اگر خانواده خود خانم بخواه که قضیش باید رسیدگی شه و دلایل الزام هم در مورد شوهرش موجود باشه، در این طور یک حالت است که قضیه میره به محکمه.
بله و فکر کنم یک بخش سوال شانمی بود که باز هم به جایی که خانما بندی هستن در اونا از آلاتشون خبرگیری خواهد شد، شما چی کار خواهد کرد؟
بله وظیفه نظارت از محابس هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره و در بخش زنانه و مردانه هم وزارت امور زنان وقتا در ترکیب هیئت با مناسبت ها اینا میرن بازدید میکنن و به طور مشخص در چوکات لوی سرمالی جمهوری افغانستان ریاست نظارت بر محلات سلب آزادی اوناسیه ایجاد شده که اینا مشخصا از تمام محلات سلب آزادی اوناسیه اینا بازدید میکنن و مشکلات از اونا را چی از لحاظ معیشتیشان باشه چی از لحاظ حقوقی مشکلاتی که داشته باشن اونا یادداشت میکنن و با مراجع مسئولشون را حل خواهد کردن.
خیلی خوب. خب اگر فراموش نکرده باشم قبلا ما شما سر موضوع چی گپ میزدیم که در شما خشونت که راجع میشد بیشتر لفظی بوده.
بله زیادترین خشونت لفظی بود و حتی اینو بگویم که با هر خشونتی که دیگه خشونت لفظی هم یک جای است، اگر موضوع خشونت خانوادگی آغاز میشه مثلا منجر به لاتکوب میشه شروعش از الفاظ است، اگر هر نوع آزار و اذیتی که است شروعش از الفاظ است، یعنی خشونت لفظی یا کلامی در صدر جدول خشونت ها قرار داره. این نه تنها در محیط خانواده است بلکه متاسفانه در محیط اجتماعی هم ما میبینیم که این موضوع هست.
در قدم میره طرف خشونت های حادتر.
بله. در قدم دوم متاسفانه موضوع لاتکوب است. همیشه در صدر است موضوع لاتکوب و بعدن اما تو به سلسله مراتب آیستا پایین میایی.
شما در این بخش هایی که کار کردین با وزارت امور زنان به سر محکمه و حقوق بشر تا چی حد فعالیت هایتان مؤثر بوده به نظر خود شما، چقدر تانسته کارساز باشه و حل مشکلات بر خانم ها میسر کرده باشه؟
زمان ما میتونیم که یک فعالیت ارزیابی کنیم، فعالیت مؤثر است زمانی که امو فلسفه وجودی یک اداره برای مردم قدر اهمیت میداشته باشه که مراجعه زیاد صورت میگیره. در صورتی که اگر او کارایی نباشه مراجعه نمیکنه کسی به کسی. وقتی که در وزارت امور زنان هم بودیم ما مراجعین خود داشتیم و او سالای اول بود که تازه یک مرحله گذار بود از زمان حکومت طالب به حکومت موقت و خانم هایی که 5 سال خشونت تجربه کرده بودن به اشکال مختلف اینا با تشکیل وزارت امور زنان مراجعه میکردن به وزارت امور زنان مراجعه میکردن و قضیه های از اینا پیگیری میشد و امرای از اینا صحبت میشد. بعدش هم و زمانی که به کمیسیون حقوق بشر به عنوان عامل حمایت و انکشاف حقوق زنان در ولایات بودیم ما مراجعین بسیار زیاد داشتیم و خوشبختی دهی بود که ما با نهادهای مختلف در ولایات همکار بودیم و زمانی که در ولایت کار میکردیم با شورای علما، با شورای ولایتی، همچنان با نهادهای جامعه مدنی و ریاست‌های امور زنان در ولایات مربوطه به شکل دستجمعی کار میکردیم. خانمایی که مراجعه میکرد مربوط به هر نهادی که میشد با همکاری زنو و با تشریک مسائل مشکل حل میکردیم و مراجع تعداد زیادی از خانم‌ها نشان دهنده از این بود که این مؤثریت خود داشت، به خاطر از اینکه خصوصا در ولایاتی که نه رادیو و نه تلویزیون باشه که خبر رسانی کنه، البته قبلا در سالایی که ما کار میکنم
بله بله
و نه این خانم‌ها تلفن داشتن که یکی به قریه دیگه به او زنگ بزنن که به این جای برو. مثلا وقتی که یک خانم میومد پرسان میکردیم که تو چطور اینجا را یافتی یا چطور مراجعه کردی، میگفت که مثلا ما وقتی که شفاخانه رفته بودم زنا قصه میکردن که همچی یک جایی بود یا مثلا زمانی که ما به منبر رفته بودم زنا قصه کردن که مشکل دارین به اینجا برین. این نشان دهنده ازی بود که کار موثر انجام شده و یک کدام زن به حق خود رسیده و یا یکی هم فضای مخشوش خانوادش به آرامش تبدیل شده که احساس رضایت کرده که دیگر را هم راهنمایی کرده به اینجا. و به همین شکل زمانی که ما به زون مرکز کار میکردم در کابل تعداد زیاد مراجعین ما داشتیم که حتی خانمایی که به ادارات عدلی و قضایی هم مراجعه کرده بودن به خاطر از اینکه اموجریان رسیدگی به قضیه از اینا، یعنی به کندی مواجه نشه یا به عنوان از اینکه یک کس به عنوان دادخواه از اینا باشه و پروسه کاری از اینا را نظارت بکنه و در جریان قرار بگیره، هم اینا به کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکردن و ما هم از اینا همکاری داشتیم. ما به خاطر دفاع از حقوق زنان قربانی به قرا و قصبات سفر کاری انجام دادیم و در رابطه باز ملاقات های خود با شورای علما، با مثلا قماندان محلی که در اونجا بوده، با نهادهای جامعه مدنی، شورا و کلای شورای ولایتی همکاری های خود داشتیم که همگی با تشریک مسائی ما تانستیم که به خاطر اعاده حقوق یک زن قربانی کار خود پیش ببریم.
بله خانم رحیمی، شما گفتین در ولایات قرا و قصبات هم فعالیت داشتین و اونجا با متنفذین و قوم و مسفیدان هم در بعض مسائل شریک می ساختین. از دید امنیتی، فرهنگی و عرفی چقدر با مشکلات اونجا مواجه می شدین؟ یعنی چطور بود برخورد مردم با شما و چرا امروز بسیاری خانمایی که در بخش خانمای دیگه فعالیت میکنن بعض مشکلات برشان ایجاد میشه؟
بهتر است که در این ویسه یک ضرب المثل که عام مردم سابق میگفتن که امرنگ جماعت بودن است.
خواهی نشوی رسوا امرنگ جماعت باش.
بله کار در بین قرا و قصبات یعنی ایجاب از این را میکنه که باید اول یک وقت یک خانم زمان درد دل خود برات میگه یا یک مرد اجازه میده که همراه خانمش صحبت بکنی یا در داخل خانه شوی یا همراهشان یک جای صحبت بکنی که احساس امرنگی کنن امرد.
بله. اعتماد کنن،
اعتماد بکنن و اویی است که باید به فرهنگشان احترام داشته باشی. احترام به فرهنگ مردم به این معنی است که همرنگش لباس بپوشی و احترام به این معنی است و او وقت باز به خانش داخل شی. وقتی که به قرا و قصبات به خانه یک زن داخل میشی و در اونجا او بوته را به تندور خود انداخته یا به دیگدان، دیگه باز دماغ خود کسی که مدافع حقوق زن است دماغ خود باید قایم نگیره که بوی بد است،
باید هم دود تنفس کنه. بله. چون اونا میکنه
به اون خانه که داخل میشی که بله. در اونجا مثلا صرف یک اتاق عراق دارن و تعداد زیاد اعضای فامیلش بوده و شاید یک هواکش بسیار کلان نداشته، یک روزنه داشته باشه، در اونجا احساس ازیره نکنی که اینجا متعفن است یا ای است. بله بله، اول یک درک مشترک ضرورت است، یک اعتماد ضرورت است، بعد از او باز ضرورت است که با احترام بفرن. اینجا است که مردم هم ضرورت به این دارن که به این احترام شوه، به شخصیتشان صحبتهایشان شنیده شوه، از هر دو جانب شنیده شوه، با حوصله مندی شنیده شوه، بعد از وجوه مشترکی که بین از اینا وجود داره، عواقب بعدی خشونت که بالاخره منجر به چی مسئله میشه،
یعنی ریشه یابی شوه،
برشان گفته شوه، مثالها داده شوه. این فکر میکنم که مؤثریت خود بسیار زیاد داره در رسیدگی به قضایای خشونت.
یعنی این باعث شده که شما کمتر با مشکلات مواجه شوین در بلد.
خوشبختانه بله.
باز هم با کدام تهدید تلفنی رویارویی هیچ وقت بر نخوردین؟
خب بدون از اون نمیشه. مادری سالای شاید چهارم یا پنجم کاری خود در یک از ولایت با تهدید زمان مواجه شدم که ما برای بی سرنوشتی یک خانمی که تقریبا 17 سال بود که او خانم بی سرنوشت بود و شوهر از او بر علاوه که طلاق نمیداد از خانه اخراجم کرده بود و او را به خانه پدرش روان کرده بود، بعدا وقتی که پس 3 سال بعد میخواست او را به اجبار به خانه خود بیاره، این خانم خدا به خانه پدر خود قید کرده بود و اجازه نده و این آدم افراد مساله را برده بود، فایر کرده بود، حتی منجر به معلولیت دختر همسایشان شده بود، منجر به معلولیت خسربری شده بود، بعد از او از اونجا حرکت کردن و به همین شکل خانم خود به سرنوشت مانده بود. که ما دمی قریه و قصبه خانم ازی وقتی که سفر کاری کردیم اونجا رفتیم، این آدم که در شهر زندگی میکرد خبر شده بود که ما برای دادخواهی قضیه اونجا رفتیم، صحبت های از خانم شنیدیم و به خاطر از قضیه میخوایم دادخواهی بکنیم. بازی آدم در بازار ما ولسوالی رای ما گرفت و گفت که اگر تو به قضیه فلان فلان آدم ها رسیدگی کردی و مشکلش حل کردی و خانم زوره حقش گرفتی، ما تو یک آدم نیستم، ما کلان آدم ها کتم، ما گفتن نتانستم. همین موضوع باعث شده بود که بالاخره باز ما قدم به عقب نماندیم،
یعنی باز هم ادامه دادیم
از را برنگشتیم و بالاخره ما این مشکل از این خانم حل کردیم و بار دوم هم که باز هم برای دفاع از حق زن یک متضرر بود که حتی اقدام به قتل او شده بود، خوشبختانه نجات پیدا کرده بود، رسیدگی میکردیم. به تهدید تلفنی قسم مواجه شده بود در کابل که برای ما زنگ زد و گفت که من خبر دارم که در بامیان هم خودت کار کردی و از این قبیل کار، و در بامیان ما معلومات خودت تکمیل کردیم که تو خانواده داری، اولاد داری، و به شکل که گویا از قضیه ما دست بکش.
یعنی غیر مستقیم شما را به خاطر خانواده تهدید.
بله بله بله. ولی این تهدید جای خود نمیگیره. وقتی که آدم بخواد که در یک راه قدم بذاره، پیشبین است برای کل این موضوعات.
همه خطرها
را بله بله، همه خطرها را و چالش‌ها را باید قبول کرده باشه.
بله. خب شما در حدود چند قضیه را از وقتی که کار کردین در این بخش از خانم ها را رسیدگی کردین و کدام قضیه بوده که زیادتر خود شما از اون متاثر شده باشین و سرتان زیاد تاثیر گذاشته باشه؟ قضای خشونت علیه زنان
اگر دروگوی نشم، شاید در تمام مدتی که ما برای دفاع از حق زن کار کردیم، شاید براتان بگویم که به تعداد اضافه از 1000 قضیه حقوق زن ما کار کرده باشم. قضای متاثر کننده هم در بین از اونها بوده. من در قضیه که بسیار زیاد به نهایت متاثر شدم و قتل یک خانم بود در یکی از ولایاتی که من کار میکردم، متاسفانه این خانم بیوی بود که شوهرش کشته شده بود و یک مقدار زمین داشت و اطفالش بود، بالاخره یک کسی به خاطر از اینکه زمین از این از خود بسازه حاضر به ازدواج با این خانم شده بود و این خانم یک دختر به دنیا آورده بود، هنوز دختر از 40 روزه نشده بود که مورد خشونت و لتکوب شوهر خود قرار گرفته بود و آنقدر این خانم لتکوب کرده بود که حتی وقتی که اهل خبره نظر دادن بعضی از ضربات هم به وجود از این وارد شده بوده که در اون زمانی فوت هم کرده بوده، ای آدم هنوز هم ایره لط میکده به اثر لطکو فوت کرده، هنوز هم ایره لط میکده که نفهمیده بوده که مرده. برای زی زیاد متاثر شد و جای تاثرشی بود که ما آمادگی برای 8 مارچ داشتیم، همون روز 8 مارچ تجلیل میشد و اول صبح اقارب از این خانم به دفتر ما آمدن و گفتن که ما دختر کاکای ما چند وقت پیش ولادت کرده بود و تقریبا 3 روز پیشترش ما دیدیم که کت طفلک خود به کلینیک می رفت، سلام علیکی کردیم، بسیار متاثر و جگرخون بود و امروز بر ما اطلاع دادن که او فوت کرده. وقتی که ما رفتیم که از کفن گفتیم بالاخره ما روی زیر باید ببینیم، کفن باز کردیم دیدیم که چشمش کبود است. به این خاطر ما اجازه ندادیم که این دفن شود و ما می خواهیم که این قضیه یک بار از بررسی شود که چگونه است. و زمانی که ما رفتیم واقعا من بسیار متاثر شدم از اینکه وقتی که دیدم که یک خانمی که در حالت نفاس است طفل به دنیا آورده و یک طفل شیرده داره، یه بسیار لطکوب شده بود، یک دستش شکسته بود، پایش شکسته بود و آثار بسیار شدید لطکوبی در وجود ازی بود، به نهایت در این قضیه من متاثر شدم.
بله واقعا. خب خانم رحیمی، حالا که شما به سمت رئیس نظارت بر امور تحقیق و تنفیز احکام جرایم فساد داری فعالیت میکنین، اینجا کارتان چگونه است؟ من ایس یک خانم که مدیریت میکنین، چرا بیشتر آقایان خوش ندارن که تحت اوامر یک خانم وظیفه اجرا بکنن؟ از این بابت هم اگر لطف کنین بر ما.
ما خوشبختانه فکر میکنم که یک خانم، یک کس هستم که خوشبخت هستم که در هر جایی که من کار میکنم با همکارای بسیار نیک مواجه میشم. و زمانی که ما در سارنولی من خوشونت هم بودم، از وقتی که به خانواده سارنولی آمدیم برادرای بودن که به عنوان سارنولهای تحقیق کار میکنن، یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه و اعتماد بود و همچنان اعتبار و احترام.
بله.
به مدیریت یک خانوما اونا احساس آرامش میکنن و به مدیریت یک خانم یا به ریاست یک خانم احترام قائل بودن. یک مدت یک سالی که به عنوان رئیس سارنولی استیناف زون غرب هم کار کردم، اکثریت سارمان صاحب ها مرد بودن، آمرای حوزه مرد بودن و همکارای ما اکثرا مردا بودن. اینا هم نهایت احترام داشتن، همکارای بسیار خوب بودن و تا امروز هم خاطر خوش دارن ما از اونا و اونا از ما. و فعلا هم که حدود تقریبا اضافه تر از همکارای ما، کسایی که برای ما کار میکنن، همکارا هستن، مردا هستن، برادر هستن. اینا هم احساس نکردیم که اونا یعنی کدام حسی برشان باشه که یک خانم است و باید که سر ما امر نکنه و بخاطر از اینکه وظایف خود انجام میتن و ما صرفا مدیریت میکنیم برای کارهای از اونا و همکار هستیم، ما هنگ پیش میریم، یک جا کار میکنیم. فکر میکنم که خود موقف ریاست زیادتر من به مسئولیتش فکر میکنم.
بله.
که اینجا از اگر صلاحیت داره مسئولیت های خودم داره و احساس مسئولیت و کار کردن در پالوی کسی که به حساب زیر دست یک رئیس میباشنی، کار یک جواب او نهایت لذت بخش است و او برای یک کارمند هم احساس خوشی میده که رئیس در پالویش باشه.
بله بله دقیقا. خب شما در این بخش فعلا کار میکنین، فعالیت دارین، خب گفتم میشه که امی فساد داری در بسیاری از ادارات دولتی و خصوصی وجود داره، نمیشه آدم ازش از کنارش راحت بگذره. بسیاری از خانمایی که مثلا بعض وقت مشکلات پیش میشه و بر ادارات مراجعه میکنن برای حل مشکلات جانبتای مراحل میشه، اینا هم از این مشکلات در امان نیستن، مسئول نیستن از مسائل فساد داری. چقدر با این خانما برخوردین و چقدر تانستین با اونا مؤثر واقع شوین؟
از این که سمتی که فعلا کار میکنم نظارت بر امور تحقیق است. قضایای به یه ریاست میایه که بعد از ختم پروسه تحقیق قرار بر حفظ دوسیه داده میشه و سارنوال مربوطه قرار بر حفظ و دوسیه میته، ای بر تحقیق به یه ریاست میایه و در اینجا دیده میشه که چقدر سارنوال تحقیق خود تکمیل کرده.
بله.
و دلیل قرار حفظ بر اوراق چی بوده، چقدر معجزه است. در صورتی که خلای تحقیقاتی داشته باشه، باز قرار مبنی بر رفع خلای تحقیقاتی داده میشه و در این ریاست ما مراجعین زیاد نداریم، ولی در مجموع روحیه در سارنولی به نحوی است که اگر یک نفر مراجعین یک کسی ببینه که موتور پریشان یا حیران به صحن سارنولی است، حتما یک نفر استاد میشه و از او پرسان میکنه که کجا را کار داری، او را راهنمایی میکنه. و در صورتی که اگر چی مرد چی زن کسی که مشکل داشته باشه، یعنی یک سوی تفاهم برش ایجاد شده باشه یا به یک مشکل واقعا بخوره، باز نمرات ریاست کنترل و مراقبت ما در تمام دهلیزا چندین جای نمرات است که اونا میتونن با او شما را تماس بگیرن، خواسته میشن، امرشان صحبت میشه، شکایتشان گرفته میشه، مستند میشه و بالاخره به مشکلشان رسیدگی صورت میگیره. در صورتی که موضوع به فساد باشه، باز ریاست کنترل و مراقبت ما در این رابطه باز کار خود آغاز میکنن، پروژه میگیرن و کار خود آغاز میکنن و بالاخره هر کسی که مفسد باشه او را مستند بازداشت میکنن.
بله. خب امی فساد داری که از در کدام بخشا بیشتر قضایا وجود داره و تحقیق صورت میگیره و شما از اون نظارت میکنید؟
متاسفانه در نزد عامه مردم وقتی که موضوع فساد گفته میشه، دفعتن ارگانهای عدلی قضایی پیش چشم دید مردم میاد، فکر میکنن که هر چی که هست در قضا و در سارنولی و پلیس است. ولی از زمانی که من کار با قضایای فساد اداری شروع کردیم، من متوجه میشم که متاسفانه ای که افغانستان در ردیف اول یا دوم فساد اداری در جهان قرار میگیره، فراگیر بودن این قضیه است. فساد در همه جا،
بله،
در معارف، در صحت عامه، در کار امور اجتماعی، خلاصه در همه عرصه ها.
خب در بنادر همه عرصه ها است، اما این مراجع باید رسیدگی بکنن، به این خاطر یک در فوکس مردم طرف شست.
دقیق است که بشون و این رسیدگی وقتگیر و زمانگیر است. من فکر میکنم که یک اراده سیاسی برای فساد فعلا ایجاد شده برای مبارزه با فساد اداری، اراده سیاسی وجود داره و این اراده سیاسی خود منجر به این می شده که مرسولی مبارزه با فساد اداری ایجاد شده و در این رابطه با تشکیل منظم کاری بسیار جدی آغاز شده و انشالله که به همکاری مردم، البته تا زمانی که مردم همکاری نکنن هیچ کس نمیتونه که کار خود به طور کامل انجام بدن. همکاری خود کارا را بهتر میسازه. ما امیدوار هستیم که مردم در این رابطه همکار باشن و همکاری به شکل می باشه که در هر اداره و یا ارگانی که اینا برای از این میرن که به یک حق برسن یا کار باید اون اداره برشان انجام بده و خدمت مؤثر انجام بده، اگر با فساد مواجه میشن مثل ای که صحبتشان گپشان شنیدن میشن یا اوراقشان از بین گم میشن یا یکی مطالبه پول از پیششان میشن، در این طور یک حالات با دولت خود همکار باشن، میتونن که شکایت خود نوشته بکنن، او رو به مرجع مسئولش بسپارن و قضیه خود با جرأت خودشان پیگیری بکنن. همکاری مردم، جدیت مردم در امر مبارزه با فساد اداری یک امر حتمی است
و نقش مهمی داره.
بله بله.
خب میشه بگین که در چه حدود قضایا تا به حال رسیدگی شده در بابت فساد اداری و چقدر خانم ها از این متضرر شدن؟
من فکر میکنم که در این رابطه باید بگیم که کل مردم افغانستان متضرر شده، نه تنها خانم ها. مثلا
وقتی خب خانم ها سیب پذیرتر هستن و خودکفا نیستن از لحاظ اقتصادی، بسیار وقتا شاید که زیادتر متضرر شون از این بابت ها.
این ضرره که خانم ها میبینن نه تنها از این فساد است، از هر لحاظ خانم ها متضرر هستن.
بله بله.
خانم ها از ناامنی متضرر هستن، بچه شان یا شوهرشان کشته میشه بی‌بس میمونن، خانم ها از فقر و بیکاری متضرر هستن. خانم
خب بازم یک شنونده داریم، بعدن باز حرفای شما رو میشنویم. خانم بله 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 بفرمایین. سلام، کی باز و از کجا به تماس شدین؟
ما از غزنی زولستانی قرغان.
خیلی خوب،
خدمت شما و مهمان برنامه و شنونده ها سلام عرض میکنیم.
علیکم سلام.
بعد عرض ماست که در اکثر از قضایای جنایی خودی از اینا دست دارن، سبب از این خشونت و سبب قتل و سبب جنایات خودی از اینا می شوند.
کی مقصد شما؟
که شما برنامه یک برنامه الو می شنوی؟
بله بله می شنویم برادر.
شما یک نظر شما یک جانبه قضاوت میکنین، برنامه شما کاملا حساسیت برانگیزه. نیست که
بله فکر کنم تماسشان قطع شد. خب خب خانم رحیمی شما بله. چی میگین در این مورد؟ اونا میگن که شما یک طرف قضاوت میکنین.
ما میخواییم برازی برادر بگویم که ما هیچ وقت نمیخواییم یک جانب قضاوت کنیم. اگه یکی شما به عنوان مجری یک زن هستن به عنوان مجری برنامه و ما یک مهمان هستم به عنوان یک زن
بله.
این به این معنی نیست که تمام صحبت های ما یک طرفه باشه و بخوایم که برای زنا صحبت بکنیم. ما برای خانواده صحبت میکنیم، به خاطر از اینکه در خانواده مادر است که شیرازی خانواده را با دست مادر است. اگر یک مادر راحت باشه، آرام باشه، شوهرش با فکر و ذهن آرام به کار میره، اولاد خود خوب تربیه میکنه. اگر یک خانم راحت و آرام باشه میتونه به افضلسه خانواده خود، به اقتصاد خانواده خود، به فضای خانواده خود، به تربیه اولاد خود خوب برسه. اگر ما از زن صحبت میکنیم، هدف ما از زن آرامش زن، آرامش خانواده در افغانستان است. خدای نخواسته هیچگاهی نخواستیم که صحبت اساسیت برانگیز بکنیم یا یک جانبه در رابطه با خانم‌ها صحبت بکنیم یا خدای نخواسته ما خانم‌ها را در تقابل با برادرها قرار بدیم. هیچگاهی اینا جزء لاینفک هم دیگر هستن. اگر یک مرد است در پلی از او یک خانم میزیبه، اگر یک خواهر از یک برادر و به همین شکل در حقیقت در یک جامعه مرد و زن دو بال است.
بله.
که اگر میخواین که به طرف سعادت یک جامعه پرواز بکنه، به دو بال ضرورت داره که هر دو بال باید فعال باشه. از او خاطر هیچگاه خدای نخواستم ما یک جانبه قضاوت نکردیم و صحبت ما یک جانبه نبوده.
بله بله. خب میاییم از پیشرفتای شما میخواییم بپرسیم که شما وقت در فعالیت هایتان در بخش کاریوز پیشرفت هایی داشتین، چطور تانستینی موفقیت ها را به دست بیارین؟ آیا با آسانی یا کم مشکلات هم پذیرفتین؟
نابرده رنج گنج میستن میشن. بله مشکلات متقبل شدیم. مثلا وقتی که ما درس خواندیم با مشکل درس خواندیم، با دو زمان هم شرایط نسبتا ناامن بود، راکت می آمد به شهر کابل، ولی ما درس خود خواندیم، زحمت کشیدیم، با یک اقتصاد متوسطی که خانواده ما داشت پذیرفت مصارف ما را که ما درس بخوانیم. به همین شکل وقتی که تشکیل خانواده دادیم، هم کوشش کردیم که خانواده خود داشته باشیم، هم به تربیه اولاد خود برسیم و هم ما در اجتماع کار کردیم. این کار ساده نیست، این بسیار مشکلات خود داره، ولی خوشبخت از این هستیم که خوب است اگه برادر ما صحبت ما را بشنوه که در پالی موفقیت هایی که ما به دست آوردیم تا زمانی که در خانه بودم، حمایت خانوادیم از برادرایم و پدر مرحوم امرویم بود و زمانی که ازدواج کردیم حمایت شوهرم همراهیم بوده و تا امروز هم است. این باعث شده که ما بتونم که پیشرفت کنم یا در حقیقت هم کار خود به نحو احسنش انجام بتم یا خوبتر ازم بگویم وظیفه خود در قبال مردم افغانستان به شکل درستش انجام بتم. در پلی از او موضوع دیگه، موضوع تلاش برای کار است، تلاش برای ازی است که چگونه ما میتونیم خود را بر اون جایی که کار میکنیم یا مسئولیتی که میداشته باشیم رو به وجه احسنش انجام بدیم که او ایجاب ازی رو میکنه که ما به خاطر ارتقای ظرفیت خود زیادتر کوشش کنیم و به خاطر تجربه خود ما کار زیادتر انجام بدیم. همه اینا باعث ازی میشه که بالاخره یک چی مرد باشه چی زن باشه با یک مدارج عالی برسه یا بتونه در امورات خود موفق باشه.
و از تحصیلاتتان اگر بر ما بگین که تا چی سطح پیش بردین؟
تحصیلات ما تا درجه لسانس در پانتون کابل خواندیم، در سال 1370 فارغ شدیم از رشته قضا و سارنوالی و استاج قضا را دوری نظام استاج قضا را ما سپری کردیم موفقانه. متاسفانه چون حق اولیت از برای اولاد خود دادیم که اولادای ما درس خود بخونن و اونا مستری بگیرن. من حیث یک مادری رو واجبه خود دانستیم، فکر میکنم که برای اولادای خود برسم و بر خودم همون قسمی که حدیث پیغمبر است که زگهواره تا گور دانش به جوی، هر وقتی که شروع کنم بر ما بازم دیر نیست به خاطر ماستری.
خب چند فرزند داریم شما بیشتر؟
ما دو دختر و دو بچه دارم. دختر کلانم پوانتون خلاص کرده و بچه کلانم هم مکتب خلاص کرده و دو طفل دیگه مامان از متعلم است. تا پلی دروس مکتب خود به کورسای علوم دینی و لسان و ریاضیاتی که با همونو مصروف است.
و شما می تجارب را که در بخش کاری گرفتین، آیا گاهی وقت با خانمای دیگه هم شریک ساختین برای حل مشکلشان و برای یک راهنمایی بهتر اونا؟
دقیقا امروی خانمایی که من همکار هستم همیشه ما تجارب خود، خصوصا دخترای جوانی که تازه به مسلک پای ماندن، ما تجارب خود شریک ساختیم و بر از اونا گفتم که از امروز شروع بکنین و براتون یک هدف تعیین کنین برای پیشرفت. با مشکلات مبارزه بکنین، با مسئولیت باشین، ناامید نشین و به پیش برین و بالاخره شما میتونین که به مو اهدافتون در زندگی برسین. در زندگیتون امرای کسای دیگه که از شما که سن بالاتر و زیادتر تجربه داره مشوره داشته باشین.
خیلی ممنون، تشکر از اینکه حاضر شدین وقتتون رو به ما دادین.
زنده باشین. تشکر، زنده باشین.